بسم الله الرحمن الرحیم. کلامون فی اللوح و القلم. قبل از اینکه ما بحث رو شروع کنیم یه مقدمه عرض کنیم. اولا این دوتا مطلب خیلی مهم، تا این اولنش نبوده، حاشیه اولن. مطلب اول این که ما مفصل تا اینجا بحث کردیم که این عبارتهایی که در قرآن کریم آمده برای اینکه ما معانیش رو متوجه بشیم باید از خصوصیات مصداقی اینا رو مجرد کنیم. پس کلماتی نظیر عرش و کرسی و میزان و اینها رو ما از خصوصیات مصداقی باید بکنیم، اون معنی حقیقیش رو لحاظ کنیم. مثلا گفتیم که در مورد میزان به معنی ترازو، ترازو حقیقتش اینه، یه چیزی که توزین میکنه، وزن میکنه. حالا خصوصیت مصداقیش چیه؟ این ترازوی که امروز ما داریم این خصوصیت مصداقی میشه که از یه کفه است، از جنس فلز، نمیدونم عقربه داره نداره، یا دو تا کفه بوده قدیم الان یه کفه است، هرچی. اون ترازوی قیامت از خصوصیات مصداقی باید مجرد بشه. در مورد عرش هم همینو گفتیم، گفتیم عرش در نزد ما یه حقیقتی داره و یک خصوصیات مصداقی داره. حقیقت عرش مقام فرمان رواییه، خصوصیت مصداقیش اون صندلی بوده که برای پادشاه میذاشتن، پادشاه اونجا میشسته از اونجا حکم فرمایی میکرده. پس عرش خدا از خصوصیات مصداقی مجرده. کرسی هم همینو گفتیم، گفتیم کرسی خصوصیات مصداقی نداره، لذا تو بعضی از جاها از حضرات اهل بیت سوال کردن که تو آیت الکرسی است، میگه طرف از حضرت سوال کرد وسع کرسی و سماوات و الارض، کرسی آسمان و زمین رو دربر گرفتی یا آسمان و زمین کرسی رو؟ حضرت علامه فهمید که آخه این قرائت آیه اصلا جا برای این نمیذاره که این همچین سوالی بکنه، چون آیه به صراحت داره میگه کرسی آسمان و زمین دربر گرفته. میفهمد که دلیلش اینه که این تو ذهنش خصوصیت مصداقی بوده، تعجب کرده، سوال تعجبیه، یعنی در واقع سوالش این بوده که در واقع باید اونا اینو بگیره، چطوری آیه داره میگه که کرسی آسمان و زمین رو دربر میگیره؟ چون تو ذهنش بوده که یه صندلیه در فلان نقطه نصب شده، پس آسمان و زمین اینو احاطه کرده. لذا در تمام مباحث باید خصوصیات مصداقی بره کنار. خب حالا شما بیاین تو باب لغت ببینیم ما به چی میگیم لوح و قلم و مداد، چون بحث مداد هم اینجا میاد. لو کان البحر و مدادن لکلمات را خودکار بیک داریم من روی این بگم که خودم بفهم. شما ملاحظه کنید این الان یه قلمه، اون مایهی که توی این لوله است این مداده، این صفحه کاغذ هم لوحه، اینا خصوصیات مصداقیشون همینایی که ما میبینیم. شاید مثلا حتما دیگه 100 سال پیش قلم یه جور دیگه بود، الان یه جور دیگه است، شاید 100 سال دیگه هم یه جور دیگه بشه. اینم کتابه. حالا شما میگید کتاب الکترونیک، خب اونم کتابه، منتها خصوصیاتش با این فرق میکنه. ولی در واقع همونطور که این حاوی ارسالات که یه سلسله مطالبه، اینم که مثلا یه کتاب ارسالات که الکترونیکه، اینم حاوی همین مطالبه. حالا ممکنه شما اینو بردارین بشه اینم هم باز همین کار اینو میکنه، اینم کار اینو میکنه، یعنی هر ستاشون کار یه شیء رو انجام میده. حالا خوب ملاحظه فرمایید، این معانی که توی این کتاب نوشته شده در جان حضرت علامه بوده، این معانی با این جوهری که به توسط قلم روی کاغذ ثبت شده از مرحله حقیقت جان ایشون نشسته روی کاغذ. یعنی ما الان وقتی این عبارت ها رو میخونیم اون چیزی که مافل حقیقت ایشون بوده، مافل ضمیر ایشون بوده رو دریافت میکنیم دیگه، درسته؟ حالا شما ببینید، فرض کنیم با این مداد نوشتن، نوشته های این کتاب بعد از نوشته شدن چیه؟ جوهر پهن شده است دیگه، درسته؟ این جوهری که تو این لوله بود پهن شد روی صفحه کاغذ ولی در مرحله جوهر چیه؟ وقتی هنوز نوشته نشده، کتاب اجمالی و تفصیلیه. خوب دقت بفرمایید. الان این کتاب بعد از نوشتن چیه؟ تفصیل مطالبه. پس کتاب تفصیل مطالبه، یعنی مطالب مفصلا نوشته شد، این میشه کتاب. جوهر تفصیله ولی در این حال اجماله، درسته؟ همه اینا رو جمع کردین، فشرده کردین دیگه، در واقع این فشرده رو پهن کردین شد کتاب، این جوهر فشرده رو پهن کردین شد کتاب. با این خودکار من همه کتاب رو نوشتم. پس مداد اجمال و تفصیله، هم اجمال هم تفصیل. خود قلم چیه؟ خود قلم اجماله. قلم چیزی نیست که اجماله. قلم این جوهری رو که حاوی اجمال و تفصیله به تفصیل روی لوح ثبت میکنه. این میشه مداد و لوح و قلم. چون همه این نوشته ها این توه. بله تفصیله. شما الان اون مثلا مرکبی که این خطوطو عرض به حضور شما که تایپ کرده اینا رو پرینت کرده، اون مرکب بوده، اومده رو صفحه کاغذ نشسته دیگه. تمام اینا همون مرکب است. اگه دوباره زمانو به عقب برگردونین، همه اینا که اینجا تو این کتاب نوشته شده میشه اون مرکبه، منتها جمع میشه، پس اجماله. ولی همه اینا رو داره، پس تفصیله. تفصیل و اجماله، در حالی که خود قلم که قلم ننوشته فعلا اجماله. قلم هنوز هیچی معلوم نیست، الان قلمو گرفتم دستم ولی هنوز معلوم نیست که من چی کار بکنم. ولی با این قلم اون محافظ ضمیر رو روی صفحه کاغذ نقش بهش میدم. حالا شما ملاحظه کنین، لوح و قلم و مداد، این ستا که کتاب هم به همینا مربوط میشه، چون کتاب همون لوحه دیگه، که حالا الان ابتدا هم با بحث کتاب شروع میشه. حالا کتاب هم البته کتب مختلف هست، کتاب که حالا بگیم لوح، خود لوح هم انواع مختلف هست، لوح المحفوظ هست، فعلا داریم راجع به کلیتش صحبت میکنیم. پس کلمات مداد و قلم و لوح و کتاب اینا یه حقایقی هستن که مثلا کتاب تفصیل همه حقایق رو تو خودش داره. خصوصیات مصداقی رو ازش بگیرین یعنی چی؟ یعنی از جنس کاغذ و جوهر و جلد و نمایشگاه کتاب و قیمت گرون و اینا نیست. یه حقیقتی است در خارج حاوی همه حقایق. این میشه کتاب. قلم اون ابزاریه که نویسنده عالم که سرنوشت ما و سرنوشت همه عالمو نوشته، با قلم نوشته. اینم قلم. مداد اون مقام اجمال و تفصیل جمعیه. قلم مقام اجماله، لوح مقام تفصیله. این میشه حقیقت فعلا در این مرحله ابتدایی که عنوان مقدمه ورود به بحث میخوایم وارد بشیم. حالا شما ملاحظه بفرمایید در سیر بحث، چون بحث سنگینیه، ما به اینجا میرسیم که از حضرات اهل بیت سوال میکنن که مداد چیه؟ حضرت میفرمایند مداد یه نهریست در بهشت. خوب دقت بفرمایید، میگه نهریست در بهشت. بعد طرف اصرار میکنه، میگه آقا بگین حقیقتش چیه. حضرت میفهمد که اگر اهل جواب نبودی جوابتو نمیدادم. میگه لوح مداد و قلم انهما ملکینه، اینا دوتا ملکه. اونجا فرمودی نهره، اینجا فرمودی ملکه. این یه مورد. بعد حالا میرسیم به روایات. روایات متشتته، یه جایی مثلا میفهمن که نوره، قلم از جنس نوره، یه جا میگه نهریست در بهشت، یه جا میفهمد ملک، حضرت علامه میفهمد لعمری، لعمری یعنی به جان خودم قسم، میفهمد لعمری. همین کافی که شما از این تعدد بیانات بفهمید که حقیقت چیزی غیر از همه ایناست. منتها چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. مقام مقام بیان یک حقیقتی است به زبان فهم ما. به زبان فهم ما دارن یه حقیقتی رو میگن که مافوق این الفاظه، متو فهم کشش دریافت اون معانی رو نداره. یعنی در روایات وقتی سیر میکنی کسی اگه ناشی باشه میگه به معلوم نیست چی به چیه، یه جا میگن ملکه یه جا میگن نهره، مثل داستان درخت آدم که یه جا میگن گندمه یه جا میگن عرض شود که درخت علم اهل بیت. اینا هیچ کدوم با هم دیگه منافات نداره. این تشتت اتفاقا خودش نشان دهنده اینه که اصلا گندمی در کار نیست. بعدم پشت سرش داستان ها میاد، فکر میکنه میگه حالا اگه نمیخورد چی میشد، ما مثلا همونجا میموندیم. بعدم تازه ناراحت هم میشن از دستش، یه دونه گندم رو تحمل نکنه. اصلا اینا نیست، ماجرا یه چیز دیگه است. حالا انشالله اگه ما توفیق شد این رساله که تمام شد رساله الانسان رو شروع میکنیم، اونجا شما در رساله اول بحث مفصلش رو داریم که بیاری خدا اونجا اگه توفیق شد بحث میکنیم که حالا اون چیه. پس دو تا مسئله شد به عنوان ورود در بس، یکی این که خصوصیات مصداقی رو بزنیم و حقیقت این معانی ما رجوع کنیم، دوم این که ما بدانیم که در لسان روایات و اهل بیت عصمت و طهارت زبان تشبیه زبان کودکیه، یعنی میخوایم ما بفهمیم، لذا تشبیه معقول کردن به محسوس اینه، ولی اگه غیر از این باشه اون وقت اختلاف در روایات پیش میاد. حالا با توجه به این دوتا مقدمه وارد بحث اصلی میشیم. کلامون فی اللوح و القلم، بحث در لوح و قلم. اما الکلام فی القلم و اللوح فهما ایزن من ضروریات الاسلام. اولا این دوتا هم مثل عرش و کرسی و حجاب، اینا از ضروریات اسلام هستن. بله بله وجود دارم، ولی ضرورین یعنی از چیزایی هم که قطع ما داریم که اینا هستن. بله موجودن، زندن، عاقلن، در راکن، همه اینا. بله قرار شد که این نباشه دیگه. اسماء خدا موجوداتی هستن زنده، عاقل، حی. دلیل داریم. شما چی میگین؟ علم آدم الاسماء ثم عرضه. چرا میگید هم؟ همو به کی برمیگردونن تو کلام عرب؟ همو برمیگردونن به عاقل. اینجا اگه به اسماء به معنی حسن و تقی و نقی برمیگشت باید میفهمید ثم عرضه ها فقال انبئونی به اسماء هاولائه، نمیگه اسماء هازهی. اگه منظور از اسماء این اسمایی بود که ما میگیم باید میفهمون اسماء هازهی نه هاولائه. اینم دلیلش. پس اینا موجوداتی هستن زنده، عاقل، دراک، حی و امثال اینا. زائد بر ذات نه،
چی زائد بر ذات هست؟
چیزی اصلا جز ذات نیست. و تواترت بهما اخبار العامه والخاصه، روایات شیعه و سنی هم در حد تواتره دیگه، تواتر یقین آورم هست. قال سبحانه و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء. شما خوب دقت بفرمایید که آیات چه ربطی داره به بحث ما، ارتباط این آیه بعد مربوط به بحث ما باشه دیگه. ما الان بحثمون بحث لوح و قلمه. میفرماید که هیچ مثقال ذره، یعنی کوچکترین ذره در آسمان و زمین نیست الا فی کتاب مبین، الا اینکه لا یعذب ما یعذب عن ربک، اولا از چشمان تیزبین پروردگار این پنهان نیست، در ثانی فی کتاب مبین، در یک کتاب مبینی این ثبت و ضبط و موجود است. و قال تعالی، حالا اینجا ملاحظه فرمایید، پاورقی هم بزنیم ما، نه اونجوری که بگیم داستان مثلا نوح تو کتاب هست، که داستان نوح یه چیزی باشه کتاب یه چیز دیگه. اونجوری که میگیم هرچی این تصویر توی آینه داره در صاحب تصویر هست، اینجوری. نه اونجوری که میگیم هر چی در زمان نوح اتفاق افتاد تو این کتاب نوشته شده. اونجوری که میگیم هرچی تو این تصویر هست در صاحب تصویر هست، اینطوری. بعد فرمود و اندهو مفاتح الغیبه لا یعلمها الا هو، کلیدهای غیب در نزد خداست، کلیدهای غیب فقط در نزد خداست. تقدیم محق و تأخیر یا فید الحصر، اندهو مفاتح الغیب تقدیم خبر افاده حصر میکنه که لا یعلمها الا هو، غیر او از غیب آگاه نیست. و یعلم ما فی البر و البحر، آنچه در دریا و خشکیست را میدانه. و ما تسقط من ورقت الا یعلمها، هیچ برگی از درخت نمیفته الا اینکه خدای تعالی اون رو میدانه. ولا حبت فی ظلمات الارض، هیچ دانه‌ای در تاریکی های زمین نیست. ولا رطب ولا یابس، هیچ تر و خشکی نیست. الا فی کتاب مبین، الا اینکه در کتاب مبینه. بازم نه اونجوری که بگیم تمام داستان تاریخ معاصر در کتاب فلان فلانی نوشته شده، اینجوری که میگیم تمام آنچه که در موج هست در دریا هست، اینجوری. و قال تعالی و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه رزقش بر عهده خداست. و یعلم مستقرها و مستودعها، خدای تعالی محل استقرار و استیدائش رو میدونه، محل استقرارش. آخه شما یه موقع کتابتون رو یه جایی میذارین بعد یادتون میره، اینجا یه جایی به ودیعت گذاشین کتاب ولی یادتون رفته، اما اون یادش نمیره که هر چیز رو کجا گذاشته. محل استیدائه همه عالم رو میدونه. محل استیدا یعنی این، یعنی شما الان اینو گذاشتین اینجا ولی یادتون رفت، اما اون یادش نمیره که هر چیز کجاست. محل استقرار و استیداء اونو میدونه. و کلون فی کتاب مبین، علاوه بر این که او میدانه در یک کتاب مبینی هم ثبته، باز ثبتش از سنخ اون ثبت بالاست. مزجه یا مزجه سبحانهو بین علمهی و بین الکتاب، تو این سه تا آیه خدای تعالی بین علم خودش و کتابو ترکیب کرد. در هر سایه فرمود او میدانه در کتابم هست، او میدانه در کتابم هست، او میدانه در کتابم هست. از اینجا شما چی میفهمید؟ میفهمید که کتاب علم اللهه. پس اون کتاب مبین میشه علم الله. فافاده ان علمه عین الکتاب، کتاب مبین علم اللهه. این است الذی هو مبین، و مبین هم هست، آشکار هم هست. و قال تعالی، خوب دقت بفرمایید، اینا مثل صغرا و کبرای قیاس شکل اوله. پس کتاب علم الله، کل شیء احسیناه فی امام مبین. یعنی چی؟ همه چیز در کتاب مبینه، نه تصویرش یا وجود کتبیش، اصل حقیقتش. اونجوری که من میگم همه چیز این آستین توی نخه، اونجوری که همه چیز آستین توی نخه، اونجوری همه حقایق عالم در کتاب مبینه. حالا کل شیء احسیناه فی امام مبین، همه چیز در امام مبینه. چجوری میشه اون وقت این؟ همه چیز در کتاب مبینه، از این طرف همه چیز در امام مبینه، پس امام همون کتاب مبینه، پس امام علم اللهه. این ستا یکی هم، امام و کتاب مبین و علم الله میشن یه چیز. امام یعنی جان جانان، جان جانان. یعنی این آستین چیه؟ نخش شما بکشی، امام اونه. امام نخ آستین های عالمه، تمام اشیاء عالم آستینن، امام نخ آستینه، این میشه امام. یعنی چه اصطلاح؟ نه نه، کل شیءٍ احسیناه فی امام مبین اصطلاح نیست، آیه قرآنه. بله منظور امام، اون امام منظور، امام علم الله دیگه. مبین یعنی آشکار، چون علم آشکاره دیگه، علم پرده و حجاب نداره. علم روشنایی، وقتی علم آمد همه جا روشن میشه. و سیاق الآیات یعطی، سیاق آیات، حالا دقت بفرمایید، یه مطلب دیگه که تایید این عرایض ماست. الان اگر ما بگیم این کتاب کاملترین کتاب در تاریخ معاصره، کتاب‌های تاریخ چی با خودشون دارن؟ بله؟ مثلا اگه این جلسه ما رو داشته باشن چی میگن؟ میگن در سال مثلا 86 و 87 یه رحیمی بود میومد اینجا، یه دست این خواهرها برادرها میمدن فلان جلسه هم برگزار شد، این میشه کتاب تاریخ. این همه لحظات اینجا گذشته، هر قدمی که من برداشتم یه لحظه بوده، هر فکری که از ذهن من خطور کرده یه لحظه بوده، هر نگاهی که من و شما انداختیم یه لحظه بوده، اینا رو که نداره دیگه. اما این آیات میگن همه چیز تو کتاب مبینه. همه چیز یعنی چی؟ ببینید شما الان وقتی که فکر میکنیم، فکر هست یا نیست؟ پس شیئه. یه خاطره از ذهن شما میگذره، این خاطره هست یا نیست؟ پس این شیئه. یعنی شیء فقط به این نمیگن شیء، شیء دانشگاهی نیست، شیء فیزیکی نیست، شیئیت یعنی وجود، شیئیت مسابقه با وجود در فلسفه، یعنی هر چه که موجود بود شیئه. الان مثلا غم و غصه من، شادی من، افکار من، اینا هست یا نیست؟ اگه نیست که خب بس دیگه معنی نداره بگیم غم و غصه من. اگر هست میشه شیء. اون کتاب همه رو داره. خب این چه کتابیه؟ کتاب‌هایی که از سنخ کاغذ و جلد و مرکبه اینا نداره، کلیات رو داره نه جزئیات رو، اما اون همه چیز رو داره. پس معلومه که این کتاب از سنخ این کتاب‌های عالم نیست. و سیاق الآیات یعطی ان هذا العلم علم بالجزئیات و اشخاصها. این علم به کلیات نیست، مثل تاریخ معاصر نیست، علم به جزئیات و اشخاص اونهاست و افراد اون جزئیاته. فلو کان کتابه هازا الکتاب به تخطیط و تستیر، اگه کتابایی بود که از سطور و خطوط ساخته شده بود، نظیر الکتب التی بیننا، مثل این کتابایی که مقابل ماست، لم یحتو الا علی المفاهیم التی هی کلیات، فقط یه سلسله مفاهیم کلی رو داشت دون الجزئیات. از المفعوم ولو تعین به ایه تعین انفرز یقبل الانطباق علی امور کثیره متماثله. مفاهیم همشون کلی هن. مفهوم هر چقدر قید داشته باشه مصادیق متعدد داره. شما بگو مفهوم مثلا پادشاه هزاران مصداق داره. مفهوم هر چقدر محدود بشه به اشیاء متعدد همشکل میخوره. مثلا شهر، شهر یه مفهومه هزاران مصداق داره. اما اینجا بحث مفهوم نیست، تمام مصادیق شخصی ما، یعنی ما خود ما، نه مثل ما، نه آدمهایی بودن که 8 سال دفاع مقدس رو برپا کردن، این آدم ها کیان؟ راجب خصوصیات شخصی چند تا از اینا بحث کردن، تازه اون خصوصیات شخصیشون رو چند تاشو گفتن. این کتاب تمام افراد، نه افراد یعنی من و شما، جزء اجزاء ما، یعنی افکار ما، تفکرات ما، خاطرات ما، لحظات ما، قدم‌های ما، خوب و بد ما، باطن عمل ما، همه اینا رو تو خودش داره. پس این نمیتونه از این سنخ از این کتب باشه. و یشیر الیه قول او سبحانه الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. آیا نمیدونی که خدا آنچه که در آسمان ها و زمین است را میداند؟ نه اونجوری که ما مثلا آنچه که در این اتاق است را میدانیم، اینجوری نه. حالا ملاحظه فرمایید چطوری؟ ادامهش میفرماید ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. حالا شما ملاحظه فرمایید، ما دست از سر این مثالمون بر نمیداریم دیگه. حالا ببخشید من دیگه بلد نیستم، این آدمی که بلد نیستم مطلب یه مثال بیشتر ندارم. شما ملاحظه کنید الان این پیراهن من یه آستین اینجاست، این یک، این آستین دو، اینو میگن پیش، این سه، پشت پیراهن چهار، مثلا یقه پنج. حالا بحث مثال داریم میزنیم دیگه، نگیم مثلا سر آستین رو نمیشه چی. این پنج تا، خب من با شما اینجوری حرف میزنم، میگم اجزاء لباس من شماره یک آستین چپ، دو آستین راست، سه پیش، چهار پشت، 5 یقه، اما ششمی اینها نخه. نخ شیشی نیست که اومده باشه کنار 5. الان این یقه که شد شماره 5 اومد کنار 4، 1 اومد کنار 2، 2 اومد کنار 3، 3 اومد کنار 4، 4 اومد کنار 5. این 5 تا شدن پیراهن، اینا شدن اجزای کلی. اما میگم ششمیشون نخه. نخ چطوری ششمی ایناست؟ مثل این که میگم که این کتاب، جلد کتاب، مثلا کاغذ کتاب، مرکب کتاب، این مثلا زهواره کتاب، اما خود کتاب، کل کتاب، اون کلی در دل همه اینا هست. یعنی چی؟ یعنی نخ با یک هست، اصلا خود یک هست، رابطه بین یک و دو و سه است. خود دوه، خود سه، خود چهاره، خود پنج، یعنی یک یکیتش مال اون نخه، دو از نخه، اصلا دو خود نخه، سه خود نخه، چهار خود نخه، رابطه بین یک و دو، رابطه بین دو و سه، رابطه بین سه و چهار، رابطه بین چهار و پنج. لذا آیه نفرمود ما من نجوا ثلاثتن الا هو اربعه. خدا اربعه نیست، خدا ثالث و ثلاثه نیست، این کفره. ثالث و ثلاثه یعنی یک، دو، سه، این میشه ثالث و ثلاثه، یعنی این یکه، این دو، اینم سه، کنار یک و دو و سه. لذا لقد کفر الذین قالوا ان الله الثالث و ثلاثه. اما ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم، عین توحیده. پس اون نخ این لباسه، یعنی یک با یک، درون یک، بیرون یک، اصلا یک بدون این نخ هیچه. لذا هیچ سه نفری نجوا نمی کنن الا اینکه رابعشون خداست به این معنا. ولا خمستن الا هو سادسهم، سادس پنج خداست. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، هر جا باشن خدا با اوناست، نه اونجوری که من و شما کنار همین، اونجوری که نخ کنار آستینه. اونجوری چه جوری؟ اینطوری، داخلون فل اشیا لا بالممازجه، خارجون عن الاشیا لا بالمزایله. این جور معیت، معیت خدا، معیت اینطوری. و قال تعالی قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. آنچه که تنقص الارض منهم، کاسته میشه از اینا رو ما میدانیم، و یک کتاب حفیظی هم در نزد ماست. کتابو در این آیه توصیف کرد به حفیظ، یعنی کتابی که حفیظه، یعنی حافظ همه حقایق این کتاب، این میشه کتاب حفیظ. همون کتاب مبینه، صفت دیگه اینه که حفیظه، یعنی حقیقت همه موجودات عالم اونجاست. فوصفه به انه حفیظ. یه نکته خیلی مهمه دیگه هم این آیه داشت، چی بود؟ اندنا کتابون حفیظ. این کتاب کجاست؟ اولا حفیظ، ثانیاً اندناست. خب این اندیت با خودش احکام میاره، اندیت احکامش چیه؟ ما اندکم ینفد و ما اند الله باق، یعنی اون چی که در نزد خداست باقیه. پس این کتاب باقیه، لذا این کتاب تمام شدنی نیست. این هم خصوصیت دیگرش. پس حفیظ اولا طبق این آیه، تمام نشدنی ثانیه چون اندالله. فوصفه به انه حفیظ اولا و انه اندهو ثانیه، و قد اخبر سبحانه به انما اندهو باق لا ینفد. در جای دیگه خبر داده که آنچه که در نزد اوست نفاد نداره، تموم نمیشه، بی نهایت تموم نمیشه دیگه. فهازل کتاب شاملون لجمیع جزئیات الموجودات و کلیات ها، جمیع جزئیات و کلیات تمام موجودات عالم رو این داره به خودش. به وجود باق محفوظ، باقیه، محفوظه، تبدل و تغییر نه. آخه تبدل یعنی چی؟ یعنی اون رفت شد یه چیز دیگه، این اصلا رفت و آمدی در کار نیست، چون محفوظه. اگر این بگیم آقا این میز تا آخر محفوظه، یعنی چی محفوظه؟ یعنی خاکستر نمیشه. اگه شد خاکستر که دیگه محفوظ نیست که. اون چیزی که اونجاست محفوظه، یعنی تبدل و تغییری درش در کار نیست. کما قال سبحانه یمحو الله ما یشا و یثبت. یه محو اثباتی هست، اما اندهو ام الکتاب، یه ام الکتاب هم هست. اینا دوتا چیزه. محو اثبات به اونجا راه نداره، محو اثبات هست اما اون محو اثبات نداره، همه چیز اونجا ثابت. ثم انه سبحانه اثبت فی هذه الآیات کتابا واحدا. در این آیات یک کتاب واحدی رو اثبات کرد که سماه فی موضع بالکتاب المبین. یه جا فرمود کتاب مبین، یه جای فرمود ام الکتاب. ام الکتاب یعنی مادر کتاب ها، یعنی ریشه، یعنی اونی که همه کتاب ها به اون برمیگردن. مادر اصل دیگه، همه به اون برمیگردن کتاب های دیگه. و فی آخر بالکتاب الحفیظ، کتاب مکنون، کتاب مستور، لوح محفوظ، اینا رو نقل. ثم قال تعالی، حالا یه پله میایم پایین تر. پس یه کتابی هست با این خصوصیات، غیر قابل تغییر و تبدل و محو و اثبات، محفوظ به حفاظت الهی، که حقایق همه موجودات اونجا ثبت تغییر و تبدل هم نداره. یه پله پایین تر، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم. یه کتاب دیگه هم هست که این کتاب ابراره. و قال سبحانه کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. یه کتاب دیگه هست، کتاب فجاره. و ما ادراک ما سجین. سجین چیه؟ کتاب مرقوم. ویل یومئذ للمکذبین. پس او کتابی رو برای سعادت و کتابی رو برای شقاوت. این پس دوتا کتاب. ثم قال تعالی یوم ندعو کل اناس به امامهم. همه رو به امامشون میخوانیم. و قال تعالی کل امت تدعا الی کتابها. اینا رو بذارین کنار هم، دوتا مطلب بیرون میاد. این دوتا مطلب چیه؟ هر امتی کتابی داره دیگه. کتاب هر امت امام اون امته. فأثبت لكل امته کتابا على هده. ثم قال تعالی و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه. هر انسان یا طائرشو، یعنی ثمره کارهاشو به عنقش بستیم، به گردنش. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. یک کتابی رو روز قیامت برش بیرون میاریم که اونو منشور میبینه، باز میبینه. پس چی میشه نتیجه؟ هر انسانی هم یک کتابی داره. حالا شما صدر و ذیل آیه رو بذارین کنار هم دیگه. صدر و ذیل آیه چی رو میفهمونه؟ میگه ما طائرشو به عنقش بستیم، طائرشو بستیم به عنقش. یعنی چی؟ یعنی به این گردن بستن. اگه من مثلا به شما میگم که باشه این کار رو بکن، ولی به گردن خودت. به گردن خودت یعنی این گردن. گردن اصلا کنایه از چیه؟ یعنی این بارش روی دوش خود شماست. طائر شما ثمره فعل شماست. شما یه فعلی رو انجام میدین، این فعل شما الان موجود شد یا نشد. منتها فعل شما یه پوست داره، یه مغز داره. مغزش میشه طائر شما. خب شما خودتون ظرفی هستین که تمام این طائرها توش جمع شده است. اصلا شما خودتون چیزی جز اون مظروف نیستین. آخه در دنیای ما ظرف و مظروف دوتاست. این ظرف، اون آب مظروفه، اما در این وادیه که ما داریم بحث میکنیم ظرف و مظروف یکیه. چون ظرف یعنی وجود عدمی، مثل آستین که وجود عدمیه. آستین ظرف نخه دیگه، جز مظروف که چیز نیست که. لذا کتاب یعنی خود آدم. حالا شما نگاه کنی آدم ها رو همه رو بذارین کنار هم دیگه بشن یه امت. جان جانان امت کیه؟ امام امته. پس امام امت کتاب امت. همه امت ها یا سعیدن یا شقیان. سعید ها چی هن؟ یه جان جانانی دارن. اون جان جانانشون چی میشه؟ میشه کتاب سعادت. امت های شقی اون جان جانان پایین تریشون چی میشه؟ چون هی پرده اندر پرده است، بطن اندر بطن دیگه. جان جانان امت امام امته. جان جانان این امام های امت های سعید کیه؟ اون امامی که امام الائمه است. این میشه کتاب سعادت، میشه کتاب. حالا جان جانان این دوتا کتاب کیه؟ لوح محفوظه. منتها اینا هیچ کدوم از سنخ این کتابا نیست. اگه من خودم قلم مرکبم، پس اون کتابم قلم مرکب. من خودم کتاب خودمم. لذا میفرماید که کتابو باز میکنن براش، یلقاه و منشور، کتاب و منشور ملاقات میکنه، باز شده. چرا؟ چون خودشه دیگه. پرده میره کنار خودشو تماشا میکنه. خودش میشه کتاب خودش. بله. حالا چطور این عبارت نخراش اینه که حالا مثلا اون شخص شقی چطور عملش به امام میرسه؟ اینه منظورتون دیگه؟ بله. حالا اینکه رابطه اینا با هم دیگه چیه، اینو قبلا بحث کردیم. رابطه شون اینه، یه مثال میزنم روشن میشه. یکی از اسماء خدای تعالی مزل. مظهر مزل کیه؟ شما تو جوشن کبیر مگه نمیخونید یا مزل؟ یا مزل خداست دیگه. مظهر مزل کیه؟ شیطانه. منتها این فعل وقتی فعل و شیطان میشه ناپسنده، وقتی فعل الله میشه چیه؟ الان شما بفرمایید کی جانها رو میگیره؟ الله یتوفى الانفس دیگه. حالا اگه این قاتل زد یه کسی رو کشت، اینو قصاصش نمیکنه؟ مجرم به حساب نمیاد، عملش تقبیح نداره، همه اینا رو داره دیگه. اما اینجا وقتی به فعل عبد میشه قبیحه، وقتی فعل الله میشه قبحی نداره. حالا این بحثش قبلا اومده، اینجا هم همینطوره. بعد فرمود لکل عجلن کتابون، هر عجلی هم باز خودش کتابی داره. عجل یعنی مهلت. فاثبت لکل موجود من الموجودات کتابن واحدن به شخصه، هر موجودی یک کتابی داره. بعد فرمود هازا کتابنا ینطق علیکم بالحق. ببینید بحث آینه هاست، اون افتاده توی این آینه، این افتاده توی این آینه، این افتاده توی این آینه، اینا ظروف مرتبط است. همه از کجا اومده؟ از اون کتاب اولیه. ولی نه اون جوری که من الان اینو از روی این نوشتم، استنساخ کردم. استنساخ این بود دیگه، شما یه کتابی داشتید، من یه نسخه از روی کتاب شما برمی‌داشتم. الان نسخه من غیر از نسخه شماست، اما من وقتی میافتم توی آینه، تصویر من توی آینه نسخه منه دیگه، استنساخ شده منه. میفرماید که انا کنا نستنسخ و ما کنتم تعملون، ما همه اعمال شما رو استنساخ میکنیم. یعنی اعمال شما استنساخ اون کتاب بالاییه. فاثبت ان اعمالهم به نحو الاستنساخ من ام الکتاب، همه اعمال از ام الکتاب استنساخ شده، که حالا روایتش هم بعدم میاد. و ان سائر الکتب فروع ماخوذه من، بقیه کتاب ها که اسمش اومد فروعی ان که از ام الکتاب اومدن. این یعنی چی؟ هازا هو تنزل الموجودات من مرحله الغیب الى حیز شهاده، این همون بحث تنزل از مرحله غیب به شهادته. این تنزل رو بهش میگن استنساخ، که قبلا تو رساله اسماء ما راجبش بحث کردیم. بحث تنزل از اون عوالم بالا در عوالم پایین، که قبلا اول این رساله هم گفتیم هر عالمی خودش تنزل یافته اون عالم دیگه است. فهازا حدیث الکتب و الالواح، این بحث کتب و الواح. ثم ان الله سبحانه افاد بذلک لنا ان بینه و سبحانه و بین الوجودات امرا سبیله سبیل الکتاب، بیان کرد که بین او و بین موجودات یه امری است که سبیلش سبیل کتابه، که یکتب الملک مننا، یه ملکی اونو کتابت میکنه. لیکونم مأخذن لصدور احکام مملکته، مثل یه پادشاهی که ببخشید اینو من اشتباه گفتم، بین الله و بین الموجودات امری است که مثل این کتابهای دنیایی ماست، کتابی که یک پادشاهی مینویسه مثل قانون اساسی، که مأخذن لصدور احکام مملکته، تا محل صدور احکام مملکت باشه، و برنامه مثل برنامه مثلا بودجه سالیانه، مثلا برنامه 20 ساله که دولت ها می نویسن، که سبیلش برنامه برای تفصیل اجراءات خودش در مقام عمل. یه قانون اساسی هست، دوباره اون قانون اساسی یه زیرگروه هایی داره، یه قوانینی در مجلس هست، یه قانون در توسعه اقتصادی یک قانون 20 ساله است، دوباره در دل اون قانون 20 ساله یک قانونای 5 ساله است، دوباره تو دل قانون 5 ساله بودجه سالیانه است که اون بودجه سالیانه بر حسب قانون 5 ساله است، خود قانون 5 ساله بر حسب قانون 20 ساله است. فهناک ما یجری مجرى المداد والقلم والکتاب، پس یه چیزی است مثل مداد و قلم و کتاب. اما لم یرد فی القرآن ذکر من المداد والقلم، از مداد و قلم فقط اینجا اومده، نون والقلم و ما یسترون، یا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، خدایی که با قلم تعلیم داد. ولعل ذلک لشدت طریقیت المداد والقلم فی المطالب، با قلم که تعلیم نمیدن، منتها مهمترین ابزارش کاغذ و قلمه دیگه، تعلیم و تربیت، چون شدت داره در مسیر تعلیم و تربیت، میفرماید با قلم تعلیم داد. کما هو المعمول ایزن فان الذکر انما یقع علی الکتاب دون القلم والمداد، اما ذکر الکتاب فکثیرون، بیشتر از کتاب سخن گفته شده نه قلم و مداد، اما از کتاب زیاد سخن گفته شده. و هو موجودون، حالا پس کتاب چیه با همه این تفصیلات؟ هو موجودون واحدون منبعون لفیضان الفیوزات، این حقیقت کتابه، این نیم خط همه مطالب رو تو خودش جا داد. اون یک موجود واحده که منبع فیضان فیوزاته، تمام فیوزات الهی از این ناحیه نازل میشه. ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، یکی اینجا تو رو از من پرسید، گفت که چطور جبرئیل وحی رو بر رسول خدا ارسیاد که نازل بکنه، یعنی سوال کرد که چطور رسول خدا به حالت رعشه میافتاده در هنگام نزول وحی. جواب این سوال اینه که اون حالت که پیامبر حالت رعشه، حتی که وقتی حالت نزع پیدا میکرده، زمان وحی بیواسطه بوده، نه وحی که جبرئیل میاره. حالا جبرئیل چجوری وحی رو میاره؟ جبرئیل خودش شأنی از شؤون رسول خداست، از خود پیامبر میگیره به خود پیامبر، از اون شأن پیامبر به شأن دیگه پیامبر. امروز من تایید اینو پیدا کردم، عرض میکنم امروز تاییدش رو پیدا کردم. کجا؟ حضرت آیت الله جوادی فرمود، ایشون فرمود امام گاهی وقتا یه جمله‌ای میگفتن سریع رد میشدن، و این جمله رو حالا ایشون ادب کردن، گفتن اکثر اون مخاطبین نمیفهمیدن، هیچ کدومشون نمیفهمیدن، گفت امام سخنرانی میکردن اینو فرمودن، فرمودن جبرئیل وحی را بر پیامبر نازل میکند، بلکه پیامبر جبرئیل را نازل میکند. امام اینو فرمودن و گذشتن، هیچ کم نفهمید چی شد. این فرمایش امام، جبرئیل وحی را بر پیامبر نازل میکند، بلکه پیامبر جبرئیل را نازل میکند. جبرئیل کجاست؟ اونجایی که میگه لو دنوت و له ترخت، این نرفته، اون رفته، اصلا تا اینجا کی آورده؟ جبرئیل پیامبر آورده، پیامبر جبرئیل آورده. ما خیال کردیم جبرئیل پیامبر آورده، ما خیال کردیم ما تو رو آوردیم، تو ما رو آوردی. تا همینجا هم که جبرئیل آمده، خب نگو به هم، لازم نیست که آدم به هم بگه چه همه چیزه، همه چیز رو همه کس نمید. حالا پیامبر میگه جبرئیل اینجا چیه؟ این چجوری سوال داره میکنه از جبرئیل؟ استاد به شاگرد میگه که بگو ببینم اینجا چیه؟ این شاگرد شاگرد مبرزه، میخواد بقیه بفهمن مطلب، شما توضیح بده ببینم اینجا چیه؟ از این بابه. و الا پیامبر پرده بین ذات و بین موجودات، اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر، اینجا واسطه در کار نیست، بی واسطه است. اینجا اون وحی بی واسطه که می اومده، پیامبر حالت نزد پیدا می کرد. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. شما نگاه کن، یه آبشار وقتی که هزاران تن حجم داره، آبشار نیاگارا، کسی میتونه دستش رو بر اون زیر بذاره؟ این از اون بالا داره هزاران تن آب میریزه پایین، یه صخره عظیم میخواد که این صخره این آبها رو بگیره، فشار آبو بگیره، یه قطراتی هم بباچه به در و دیوار و به سنگهای اون کناره. این قرآن، قرآنی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا مذهلا من خشية الله، کی میتونه این قرآن رو تحمل کنه؟ انسان کامل. این اونجاست که وقتی نازل میشده میگفتن پیامبر گاهی روی شتر بوده، شتر میخوابیده روی زمین. این تازه اثر جسمشه، اثر روحش به حال نزع میافتاده پیامبر، به حال جان کندن میافتاد. کی؟ رسول خدا. عرض میکنم اون دو. آخه میگه جبرئیل بال و پرش رو باز کرد، پیامبر مدهوش شد. مولوی چی میگه؟ بیهوشی خاصگان اندر اخص با سین. خاصگان یه چیزی میگه، میگه من تعجب میکنم، مصرع اولش یادم نیست، میگه خیلی شگفت انگیزه بیهوشی خاصگان با ساد اندر اخص با سین، یعنی پسته. بعدش میگه احمد ار بکشایدان پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. سه اولش آدم نیست، میگه خیلی عجیبه چطور پیامبر اینجا مدهوش شد. جبرئیل بال و پرش رو باز کرد، در روایت از که 700 هزار بال داره، 70 عدد کثرته، چرا 700 هزار؟ بال هم کنایه از قدرته، ابزار کارشه. میگه تماشا کرد دید جبرئیل بین الخافقینه، یعنی بین الافقین، یعنی دید عالم رو جبرئیل پر کرده. بعد میگه پیامبر مدهوش شد. بعد مولوی میگه تعجبه که خاصگان با ساد در اخص سین، یعنی پسته، در این مدهوش بشه، این تعجبه. بعد میگه احمد ار بکشایدان پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. جبرئیلی اصلا باقی نمیمونه. خودش هم گفتی، گفت لو دنوتو اون ملتن لحترقتو، جبرئیلی باقی نمیمونه اون در اون مقام، اما اون مقام اون رفته، جبرئیلی دیگه اونجا نیست، جبرئیلی در کار نیست. لذا این فرمایش امام اینه، یک کلمه. حالا این یک کلمه از این یک کلمه رفت و هو موجودون واحدون من به اون لفیزان الفیوزات. حالا شما به حضرت امیر چی فرمود؟ ینهد رو انه سیل. سیل یعنی چی؟ یعنی سیل فیوزات عالم از من نازل میشه. این فیوزات وقتی میاد سیله، چطور میشه تحملش کرد این فیوزات عالم؟ ما یه آبشار رو نمیتونیم تحمل کنیم، فیوزات عالم رو میشه تحمل کرد؟ ینهد رو انه سیل ولا یرغا الیت تیر کنون تیر، یعنی مرغ بلند پرواز هیچ همت بشری به قله من نمیرسه. این منبع واحدی که تمام فیوزات از اینجا نازل میشه، این امامه. پس امام کتاب مبینه، امام علم اللهه. از رهگذر خاک سر کوی شما بود هر نافه که در دست نسیم سحر افتاد. اینم به این اشاره میکنه، هر نافه که در دست، یعنی هر جا هر فیضی به هر کسی رسیده، این از دست انسان کامل رسیده. بکم فتح الله و بکم یخته و بکم یمسک السما ان تقع على الارض الا باذنه. اینا که قلوف نیست که. فهو ملکون بلا شک، بدون شک یک ملکه. و کیف لا، و هو مستر الفیوزات، مستر فیوزاته. مستر فیوزات ملائکه دیگه. منشأ خیرات و برکات و ادراکاته، خیرات و برکات و ادراکات. چون یه فکری به ذهن تو میرسه، این فکر رو کی به ذهن میرسونه؟ چرا اون تو لحظه قبل به ذهن نرسید؟ شما معلوماتو چیدین، منطق بی خود میگه، معلوماتو چیدین اینور، مجهولات هم اینوره، هی به این معلوم نگاه میکنیم، به این مجهول، مجهول کشف نمیشه. اگر چیدن معلومات مجهولاتو کشف میکرد، همه ریاضی 20 میشدن دیگه. همیشه مسئله های ریاضی معلوماتو داره، مجهولات هم داره دیگه. شما معلوماتو بچین، مجهولات هم بچین. چرا یک کسی مسئله رو نگاه میکنه حل میکنه، یک کس دیگه حل نمیکنه؟ چرا یک کسی مسئله رو تو یه آن حل میکنه، تو یه آن دیگه حل نمیکنه؟ چون این ادراک، اون فیضی که به ذهن میرسه، اون فیض کار خود انسان نیست، کار ملک. فهو درا کن، پس این مقام که منبع فیوزات الهی دراکه، فعال حی. این کتاب مبینی که مستر فیوزات، فعال دراک حی، ملک موجود حی، عالم فعال، که یتوسط بین الحق و الخلق، واسطه بین الله و بین الخلق. و ان کان کل ما له فل مبدعه، گرچه همه دارایی او مار مبدعشه، مار خالقشه، همه دارایی او مال اونه، ولی این همه دارایی رو او رو داره. پس فرقش با خدا فقط همینه. اقول والاخبار ایزن تبین و هازل بیان و تفسرها علی هازه الاعتبارات، روایات هم همینو میگن و همینجوری تفسیر میکنن و به همین اعتبارات مطلب بیان میکنن. امروزش که سوال نمیکنه. دیدن یه لیوان کارساز نیست برای ما پارچه ها. این بستگی به حالات پیامبر خدا داشته و بستگی به اون آیه و منبع ارسال وحی داشته، به این بستگی داشته. مثلا میگن از آیاتی که بیواسطه نازل شده آخر سوره بقره است، آمن الرسول و ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و رسوله. این آیات علامه میگه اینا سیاقش خیلی عجیبه، این آیات مشخصه که اینا بیواسطه گرفته شده. خیلی اونجا بحث جالبی است در سوره بقره زیل این آیات، یه بخشی که بدون واسطه اومده ایناست، چون اوج مطلب بلنده. این مطلب به قدری اوج داره که از اوج جبرئیل بلندتر، لذا این نمیتونه حامل این مطلب باشه. جبرئیل حامل کل قرآن نمیتونه باشه که. اونی میتونه حامل کل قرآن باشه که خودش انسان کامل باشه فقط. لذا جبرئیل حامل بخشی از قرآنه، حامل کل قرآن نیست. لذا هر آیه ای را جبرئیل نمیتونه بیاره به خودش. اگر این مطالبی که عرض کردیم اینا رو لحاظ نکنین، ما تو این روایات گیر میکنیم، ولی اگر این اصولی که گفتیم حفظ بشه، معنی روایات هم کاملا روشنه. میفرماید که این تیکه رو خیلی خوب دقت بفرمایید، این دو خط خیلی مهمه مطلبش. وقد ظهر من روایت هنان از سابقه ان هاذهی امثال ضربت للناس، چون الان تو این روایات خیلی بحث تمثیلی وجود داره، میفرماید که در روایت قبلی معلوم شد که اینا مثل هایی است که برای مردم زده شده و ما یعقلها الا العالمون، فقط عالمون در مورد این مثال ها تعقل میکنن. مثال خودش منظور نیست، مثال با خودش یه ممثلی داره که مقصود گوینده اونه، نه خود مثال. ول اشارت و الهاز المعنا کثیر فی الکتاب و السنه. حالا در احتجاز عن هشام بن حکم انه سأل الزندیق ابا عبدالله علیه السلام، بعضی میگن زندیق، سدلی خان میگه زندیق درست، حالا من از لغتشون میگم زندیق، حالا یه تفصیلی هم توش داره دیگه ما اونو نمیگیم. ان سأل از زندیق ابا عبدالله علیه السلام فقال، یه زندیقی از ابا عبدالله علیه السلام سوال کرد که اولیست وزن الاعمال، آیا اعمال رو وزن نمی کنن؟ قال لا. این چون خیالش به این بود که اونجوری که مثلا گندم وزن میکنن اعمال رو وزن میکنن، رضا حضرت فهمید لا، ان الاعمال ليست به اجسام، اعمال جسم نیست که وزنش کنه. و انما هي صفت ما عملو، صفت اعماله. یعنی چی؟ یعنی شما مال یتیم خوردی، این که جسم نیست که مثلا 10 کیلو وزن داشته باشه که، ولی یه صفتی با خودش داره، آتش. اون صفت رو میسنجه، صفتش نگه آتش مال یتیم، این میشه صفت عمل. و انما هی صفت ما عملو و انما یحتاج الى وزن شیء، خیلی لطیفه، من جهل عدد الاشیاء، کسی به توزین احتیاج داره که به عدد اشیاء جاهل باشه، ولا یعرف ثقلها و خفتها، سنگینی و سبکی رو نشناسه، سنگینی و سبکی جسم، و شما وزنه رو وزن میکنی، سنگ کیلو رو وزن میکنی. سنگ کیلو خودش وزنش مشخصه دیگه، کسی که سنگ کیلو رو وزن نمیکنه که، ولی مثلا این جنسی رو که خریدین وزن میکنی چون نمیدونین این چقدر وزن داره، تازه وزن کردن این از سنگ کیلو استفاده میکنه. همه چیز در عالم برای خدای تعالی سنگ کیلوه. و ان الله لا یخفا علیه شیء، او هیچ چیز برش مخفی نیست. قال فما معنی المیزان، این طرف سوال کرد پس این میزان که میگن چیه؟ حضرت فرمود قال العدل، میزان عدله. پس معلومه که مسئله جسم و وزن فیزیکی و اینا نیست. و حاضر روایت و تؤتی میزانن کلیان، این روایت چه ربطی به بحث ما داشت؟ چون اصلا این به بحث ما ارتباطی نداشت. حضرت الان میخواد یه قاعده از این استخراج کنه راجع به همون دو خطی که بالا عرض کردیم. این روایت یه میزانی به دست ما میده، یه ملاک کلی به دست ما میده که انما ورد انهم فی امثال ذلک لاتمام الحجه جواب مطابق للظواهر المعارف. اون چه که از اهل بیت علیهم السلام در باب امثال وارد شده برای اتمام حجت و جواب ظواهر معارفه. اما ممثلات و هذه الامثال فلها معان، ممثلات مثل از جنس معناست نه از جنس لفظ. تحت هذه المعانی غیر ان السنخیت اللازمه بین المثل و الممثل لابد دم وجوده، البته بین مثل و ممثل باید سنخیت باشه. ما مثلا هیچ وقت نمیگیم که صورتش مثل سنگ پا لطیفه، ما در لطافت که به سنگ پا مثال نمیزنیم که، در لطافت به برگ گل مثال میزنیم. پس این رابطه سنخیت بایستی وجود داشته باشه، اما حکم مثال با حکم ممثل دوتاست. و علا ای حالن فاذا رجعنا الی ما عندنا من الامور، اینجا خیلی عالی ایشون دیگه بحث میکنه، سر مطلب اینجا ذکر میشه که ما اول بحث عرض کردیم اینو از فرمایشات ایشون. وقتی ما به اموری که در نزد خودمون هست مراجعه میکنیم، وجدنا ان المداد والقلم واللوح معتبرتون عندنا لحفظ الاشارت الی الاعیان الخارجیت فی النقش، تا سر همین فی النقش باشه. اللهم صل علی محمد. این باشه چون بعد میخوایم وارد روایات بشیم، بعد اون وقت تا هفته دیگه یادتون میره اینا رو، مجبوریم دوباره توضیح بدیم. ولی این اگه باشه دیگه مشکل نیست.